تن میدن به قضای الهی و آروم میشن، میگن خب این اتفاقیست که افتاده دیگه. امیرالمومنین علیه السلام سر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که میرن اون چند جمله معروف حضرت که بسیار سوزناکم هست وقتی که مطرح میکنن، حضرت در آخرش حرفشون اینه که میگن من الان اگر میرم به این معنا نیست که فراموش کردم تو رو، یا اینه که اهمیت این فاجعه و این مصیبت چیزی ازش کاسته شده. ولی خب انسان بالاخره اینجوری نیست که حالا سر قبر بشینه و بخواد همیشه گریه و زاری بکنه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها برای چی بعد از وفات پیامبر اکرم در این 75 یا 95 روز، اصلا معروفه که حضرت بیت الاحزانی داشتن و گریه و شیون حضرت و عزاداری و مصیبت حضرت آشکار بوده. همه اینها نقش اجتماعی و سیاسی حضرت بوده، یعنی نشون میدادن که چه اتفاقی داره میفته و چه بلایی سر اسلام داره میاد. یعنی حضرت به خاطر حق شخصی خودشون یا به خاطر مصیبت فردی خودشون گریه نمیکردن. یعنی اون چیزی بوده که در حقیقت برای جهان اسلام بوده، برای بشریت بوده و افشاگری هایی هم که میکنن کاملا مشخص. و این نقش اجتماعی حضرت هست. در بعد خانوادگی هم ما یک ظرافت، هرچند متاسفانه و با کمال تاسف باید بگیم که انبوه نکاتی که میتونسته از زندگی معصومین برای ما بمونه و کلمه به کلمه اینها، لحظه به لحظه زندگی اونها برای ما الگو هست، متاسفانه به دلایل گوناگون اینها باقی نمونده. درست. و بسیار آثار کمی در اختیار و در دست ما هست. ولی مثلا ما وقتی مشاهده میکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در نقش یک مادر چقدر سنجیده و عاقلانه عمل میکنه، من را یک مثال عرض بکنم خدمتتون. نقل شده در تاریخ که یک بار حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام خب به عنوان یک دوتا بچه خردسال ظاهرن یک چیزی رو می نویسند هر کدوم و میرن خدمت پیغمبر اکرم و از حضرت می خواند که در مورد نوشته اینها قضاوت بکنن حضرت که کدوم یکی از اینها قشنگ تر نوشتن.
درست.
پیغمبر اکرم خب می بینن برای قضاوت برای بچه ها سخته، واگذار می کنند به حضرت زهرا و می فرمان برید پیش مادرتون، مادرتون بگن کدوم قشنگ تر نوشتید. بچه ها میرن خدمت حضرت و حضرت هم دقت بکنید قضاوت کیفی برای بچه ها بسیار سخته. یعنی شما اگر بگید این خط قشنگتره یا اون خط قشنگتره، اینی که واقعا شاخص ها و معیارهای برتری و اولویت و اولویت چیه بچه برای بچه قابل درک نیست، خیلی مشکله. ولذا حضرت میگن که یه گردنبندشون رو باز میکنن، دونه های این رو میپاشن روی زمین، میگن جمع بکنید، هر کی بیشتر از این جمع کرد، بیشتر جمع کرد اون اوله و اون برنده هست. یعنی برای بچه ها یه معیاری رو ارائه میدن که کمیه و قابل درکه. بچه ها هم بعد از این با هم نه دعواشون میشه، نه مشکلی پیدا میکنن، نه راجع به داور ذهنیتی پیدا میکنن
و تا این حد وقت میگذارن.
بله احسن. یعنی
بچه
با دقت سنجیده، یعنی اصول تربیت و موازین اخلاقی انسانی همه چیز میشه گفت که در این قضیه کاملا در نظر گرفته شده. و در ارتباط با همسر هم همینطوره. یعنی ما اون چیزی رو که مشاهده میکنیم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها مشارکتی است که هر دو با هم در گردوندن زندگی دارن. در روایت هست که امیرالمومنین علیه السلام علاوه بر حالا کارهای بیرون و مسائلی که داشتند، مسئولیت هایی که در منزل داشتن، از جمله در روایات شمردند که به حضورتون عرض کنم که آوردن آب و جارو کردن منزل و یک کار دیگر هم گفته شده که حالا چون در روایت من الان دستم نیست، گفتند که این سه تا کار از کارهای منزل رو امیرالمومنین بر عهده داشتن و حضرت زهرا سلام الله علیها هم بحث به اصطلاح آرد کردن گندم و خمیر کردن و پختن نون رو بر عهده داشتن. یعنی این مشارکت و همکاری که در کنار همدیگه داشتن دلسوزانه و صمیمانه. و بعد هم میبینیم که حضرت زهرا وقتی که اون دیگه فرصتهای آخر عمرشون هست،
بله،
بحث رضایتمندی طرفینی وقتی که مطرح میشه و مسئله به اصطلاح رضایت حضرت امیر رو مطرح میکنن، هر دو در رضایت کامل با هم زندگی کردن، یعنی با اوج محبت و صمیمیت رضایت تام و تمام خودشون رو از همدیگه اعلام میکنن. یعنی یک زندگی که نه توش اجباری بوده، نه تحمیلی بوده، نه هیچ مشکل دیگری، اینی که کسی برتری طلبی بخواد بکنه، عدالت، انسانیت، اخلاق. و واقعا میتونیم بگیم این زندگی که تنها زندگی هست که هر دو هم زن و هم مرد معصوم هستن، اگر ما تحلیل بکنیم الگوی همه جانبه ماست، در این حالی که توش اون ویژگی های خاص زن و مرد هم وجود داره.
درست.
یعنی ما اگر در روایت داریم که فرمودن چند تا صفته که برای خانوم ها زیباست ولی از آقایون پسندیده نیست، یکیش اینه که زهو با رزه و هی دو چشم در زبان عربی به معنای به خود نازیدن، همون ناز زنانه هستش.
بله.
و یکی مثلا گفتن زن خوبه یه مقداری خسیس باشه، یه مقداری ترسو باشه. این صفات رو گفتن برای خانم ها تا حدودی تایید شده است ولی برای آقایون نه. ما می‌بینیم حضرت زهرا سلام علیها این ناز زنانه را هم دارند، یعنی در نسبت با همسرشون کلماتی از بعضیا این گفتگوها رو، این بحث ها رو بین امیرالمومنین و حضرت زهرا بعضن توش تشکیک میکنن، ولی وقتی ما روانشناسانه نگاه میکنیم و از این زاویه تحلیل میکنیم میبینیم نه خیر، اینا اصلا عیناً زیبایی همه چیز. یعنی حضرت زهرا در عین اینکه انسان معصوم بوده، همه چیزشون جای خودشون بوده و همه چیز در اوج و در بهترین شرایط بوده.
بله، خیلی متشکرم حاجی سعیدی. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم و باز میگردیم و لحظات پایانی بانوی بینشان رو تقدیمتون میکنم. لحظات آرامش بخشی رو برای یکایک که شما شنوندگان عزیز ارجمند آرزو میکنیم. همچنان در محضر شما هستیم با ویژه برنامه بانوی بینشان در شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و ازتون دعوت میکنم در این لحظات پایانی این ویژه برنامه هم با ما همراه باشید. حاجی سعیدی، خدمتتون عرض بکنم که ما در ویژه برنامه از زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان حضرت عالی و دیگر مهمان ارجمند برنامه شنیدیم. خود فکر میکنم یک دو دقیقه فرصت داریم توی این لحظات پایانی. خواهش میکنم که بفرمایید چه بکنیم که زندگی های امروزی ما هم زهرایی بشود و جنبندیتون رو هم از بحث ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که در این فرصت از همه شنوندگان عزیزمون و همه جامعهمون، خصوصا متدینین خودمون، خانم ها و آقایون، تقاضا بکنم که ما به صورت جدی باید تلاش بکنیم فرهنگ و آموزه های معصومین علیهم السلام رو هر چه دقیق تر و عمیق تر و بهتر و بیشتر بشناسیم.
بله.
و این انتظاری است که اونها از ما دارن. ما نباید خدای نخواسته صرفا اکتفا بکنیم به اظهار ارادت نسبت به معصومین، و خصوصا اگر که این برنامه های ما، اظهار ارادت های ما از محتوا خالی باشه و بدتر از اون محتوای غلطی در اونها بریزیم، که چه بسا بعضی از برخوردها، بعضی از اشعاری که خونده میشه، بعضی از چیزهایی که ارائه میشه، اینها اصلا با مبانی قرآن و سیره و کلمات معصومین علیهم السلام در تضاده. و ما اگر که شخصیت معصومین رو، زندگی اونها رو به عنوان یک منبع سرشار و لایزالی بشناسیم که میتونه سعادت و خوشبختی ما رو در همه زمینه‌ها تأمین بکنه، واقعا باید قدرشناس این موقعیت باشیم. ما میتونیم مسلمان‌ها و شیعیان
بله.
با استفاده از رهنمودهای قرآن و پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام واقعا در همه ابعاد زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بهترین سبک زندگی رو داشته باشیم، بهترین اهداف و آرمان‌ها رو میتونیم دنبال بکنیم. و از این جهت شاید ما یک مثلا چیزی که من میتونم خواهش بکنم از همه شنوندگان اینه که کلمات معصومین رو، کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو واقعا الگو قرار بدیم. اینه که مثلا ما نماز رو خالی از محتوای خودش نباید بدونیم،
همونطور
که حضرت میفرمایند که فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، خداوند نماز رو به عنوان چیزی که انسان رو از کبر منزه میکنه واجب کرده. باید خاصیت نماز این باشه. اگر ما نماز بخونیم و همچنان متکبر باشیم، این نماز در جایگاه حقیقی خودش نیست. یا اینی که عدالت رو حضرت تاکید میکنن و میفرمایند که فرض الله العدل تنسیقا للقلوب، عدالت رو خدا واجب کرده که موجب پیوند دلها میشه. و ما اگر در خانواده، در جامعه، در هر جایی میخوایم که رابطه عاطفی قوی باشه، مودت و محبت و وحدت و یک پارچگی جامعه اگر میخوایم هرچه بیشتر باشه، باید عدالت در جامعه برقرار باشه. اگر بله. نباشه، بی عدالتی باعث از هم گسیختگی میشه، کینه در دلها به وجود میاره و اصلا انسجام خانواده و یا جامعه رو دچار خدشه و آسیب جدی میکنه. و تک تک رهنمودهای حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما درس و عبرت و در واقع مزامین بسیار آموزنده‌ای هست.
بله قطعا همینطوره. انشالله که بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم و سرلوحه زندگانیمون قرار بدیم این درس ها را، تا انشالله سعادت دنیا و آخرت رو نصیب ببریم و بهره‌مند بشیم. خیلی متشکرم حاجی سعیدی عزیز از حضور حضرت عالی در ویژه برنامه بانوی بینشان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. یک بار دیگر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و آخرین سخن ما در این برنامه و در این ویژه برنامه: یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله. خدا حافظ.
سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت باد. دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه تا قله راهی نیست باشید که به دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی و دستاوردهای هوافضا خواهد پرداخت.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای طراحی دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. سال 1392 ایران یک آزمایش علمی انجام داد، موضوعی کاملا تخصصی که فقط اطلاع کمی از آن در جامعه منتشر شد، اما روز بعدش مردم در خیابان خوشحالی کردند. همه مردم فهمیدند که ایران وارد یکی از مهمترین قله‌های علمی هوافضا شده است.
سفر 15 دقیقه فرگام به فضا موجب شادی و غرور خیلی ها شد.
واسه غرور هر انسانیه که ببینه کشورش تو هر زمینه‌ای داره پیشرفت میکنه.
دست هماش میبوسم،
نشونگر اقتدار دیگه.
شادی بابت پرواز تا ارتفاع 120 کیلومتری از زمین.
افتخارم میکنم به کشورم که یه چنین دانشمندایی رو پرورش میدن.
خیلی خوشحالیم که بالاخره ایرانیا تونستن به اون حدی برسن که امروز توی جهان حرف برای گفتن داشته باشن.
همیشه یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت،
راهی که باید ادامه یابد.
جایی برسیم که جهانی بشیم، تو رتبه 5 تا کشور اول جهان قرار بگیریم.
این موضوع میتونه ادامه دار باشه، چون واقعا نبوغشو دارن و جرمز و قدرتشو دارن که انجام بدن این کارو.
متخصصان ایرانی توانسته بودند یک موجود زنده را به فضا بفرستند، یک آزمایش راهبردی که ایران را در صنعت ماهواره‌ای به اوج رساند. ایران دومین میمون فضانورد را با حامل سوخت مایع به فضا پرتاب می کند تا دقت و کنترل بازیابی این محموله بیشتر شود. در برنامه انسان به فضا، با توجه به اینکه باید محموله‌های زیستی مختلفی را امتحان کنیم، تست موجوداتی هموزن میمون در دستور کار قرار داشت. اما سال 1392 میمونی از نژاد رزوس، مانند نخستین میمونی که ایران به فضا فرستاد، با حامل زیست مایه به فضا ارسال شد.
3، 2، 1، فایر سکو.
ما در این کاوشگر توانستیم با استفاده از یک حامل جدید که در واقع از جنس سوخت مایع به جای سوخت جامد استفاده میکنه و میتونه شتاب کمتری به موجود تحمیل بکنه، ارتعاشات کمتری رو بهش وارد میکنه و در مجموع شرایط زیستی بهتری رو برای هر نوع محموله‌ای که با این کاوشگر هم بشه فراهم میکنه، یعنی زمینه برای آزمایش های پیشیده تر و با دقت علمی بالاتر در این کاوشگر فراهم شد.
ایران از چند سال پیش از این خبر خوش مطالعه در هوافضا را شروع کرده بود. همکار ما به جمع برخی از فعالین این حوزه رفت تا دقیق تر ماجرا را پیگیری کنند. یکی از مهندسان جوان پژوهشکده هوافضا این گونه میگوید:
کاوشگرهای پژوهشگاه هوافضا تقریبا از سال 881 استارتش خورد و با توجه به اینکه ما از نقطه صفر شروع کرده بودیم زمان زیادی طول کشید تا اولین کاوشگر خودمون رو توسعه بدیم، آزمایش‌های مختلفی رو روش انجام بدیم و آماده پرتابش بکنیم. در سال 85 ما اولین کاوشگر خودمون رو پرتاب کردیم که این پرتاب نتایج خیلی خوبی برای ما داشت، با توجه به اینکه بخش‌هایی داشت که به اون اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم، ولی در واقع دستاوردهای زیادی داشت که از اونها استفاده کردیم توی گام‌های بعدی پروژه. همونطوری که عرض کردم خدمت شما، ما تقریبا از نقطه صفر شروع کردیم، با توجه به اینکه اطلاعات خیلی کلی داخل اطلاعاتی که از طریق اینترنت میتونستیم به دست بیاریم یا مجلات، مقالات و نشریاتی که وجود داشت از اونها استفاده کردیم، ولی ما نه تجربه‌ای تو این حوزه داشتیم و نه کسی بود که بتونه به ما کمک بکنه. پس ما از نقطه صفر شروع کردیم با استفاده از دانش داخلی و دانشمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه خوب کشور و همچنین استفاده از تجربه‌ای که در صنعت وجود داشت. اولین کاوشگر رو توسعه دادیم که پله اولی شد برای اینکه ما گام به گام به سمت پیشرفته شدن توی حوزه فضایی و مخصوصا کاوشگرها بتونیم حرکت بکنیم.
کاوشگرهای ایرانی ابتدا فقط تلاش داشتند خود را طبق قوانین مکانیکی در فضا حفظ کنند. بعد از پرتاب‌های موفق نوبت به ایده‌های جدید رسید، فرستادن موجود زنده به فضا.
کاوشگر یک سال 85 پرتاب شد، کاوشگر دو سال 87 و یک سال بعدش کاوشگر سه رو پرتاب کردیم که سال 88 بود. سال 88 ما کاوشگر سه رو پرتاب کردیم که اولین موجودات زنده که موش و لاک پشت بود رو داخلش قرار دادیم. بعد از اینکه کاوشگر دو پرتاب شد خبرش رسانه‌ای شد و طبیعتاً توجه دنیا به این پروژه جلب شد. اما کاوشگر دو یک راکت کاوش بود که کشورهای مختلفی روش کار کرده بودن. وقتی ما اومدیم وارد حوزه زیست فضایی شدیم، وارد گروهی از کشورها شدیم که تعدادشون کمتر بود و طبیعتاً محدودتر بودن، کشورهایی که توی حوزه فضایی کار میکردن و وارد زیست فضا شده بودن و طبیعتاً یک گام بزرگ بود به سمت پروژه‌های بعدی که در جریانش هستیم.
از اینجا به بعد با تنوع کاوشگرهای ایرانی موضوع بسیار پیچیده می شود. سؤالهای ما زیاد است و نکته ها فراوان. سال 1392 اوج موفقیت ایران در اجرای طرح‌هایش بود و به همه قدرت‌های هوافضای جهان اثبات شد که ایران هم حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. این مزه شیرینی است که حالا خیلی از پژوهشگران جوان ایرانی در این حوزه چشیدند.
این دستاوردها خب بالاخره سالها زیاد مطرح میشه و خب دیدگاه ها متفاوته، ولی واقعیتش اولین چیزی که میتونه این بزرگترین پارامتری که من فکر میکنم میتونه این نوع تکنولوژی ها ایجاد کنه، چون اینا در سطح ملی مطرح میشه، واقعا ایجاد یک غرور ملیه. که من خاطرم هست که وقتی که کاوشگر پژوهش در واقع پرتاب شد با موفقیت هم در واقع بازیابی شد، خب وقتی تو تلویزیون نشون میداد و در واقع توی شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح شد، حالا بهش هر شکلی مثبت یا منفی، ولی موضوع این بود که ایرانی‌ها در هر جای دنیا افتخار می‌کردن به این اتفاق. حالا صرف نظر از این که خیلی هم داشتن تخریب می‌کردن این کار رو، ولی این افتخار رو من از دوستان زیادیم که در کشورهای دیگه در واقع زندگی میکنن میشنیدم که واقعا حس خوبی داشتن، افتخار میکردن و به قول خودشون میرفتن توی سرکارشون مثلا توضیح میدادن که آقا اینا کارهای مثلا بچه های ایرانه مثلا. این خب واقعا نشون میده که اون حس غرور ملی، اون افتخار ملی بالاخره وجود داره، نمیشه اینو انکار کرد. از طرفی خب دستاورد دیگه‌ای که ما میتونیم در واقع بهش اشاره کنیم، بحث حالا به اصطلاح میگن بای پروداکت های این مجموعه تکنولوژی هاست، یعنی تکنولوژی ها، دستیافتن به تکنولوژی هایی که توی دنیا در واقع یونیکه، منحصر به فرده و قابل استفاده در خیلی جاهای دیگه هستش، قابل فروشه، قابل در واقع ارزاوری هستش، علاوه بر این که خود این آزمایشگاه قابل خدماتش قابل فروش هستش، خود تک تک تکنولوژی که توی این حوزه توسعه داده میشه قابل توسعه دادن توی صنایع دیگه و حتی فروش به کشورهای دیگه هستش. بنابراین نمیشه اینها رو منکر شد و قطعا دستاوردهایی که در حوزه های فضایی وجود داره تکنولوژی ها و دستاوردهایی هستند که در یک لول بالاتر و های تک تر از صنایع دیگه هستن. بنابراین اگر صنایع دیگه بخوان با دقت بالاتری به اهدافشون برسن، ناگزیر از این که بیان به سمت صنایع هوافضا و تکنولوژی که اینجا توسعه داده شده رو ببرن توی صنایع خودشون استفاده کنن.
در دهه 60 شمسی این رشته در ایران پا گرفت. در دهه 70 به صورت پژوهش‌های کاربردی شروع شد و در دهه 80 نمونه‌های واقعی اجرا شد و در دهه 90 وارد زندگی مردم شد. این مسیر قابل تقدیر است و آینده‌ای روشن در پیش رو دارد. دکتر محمدی مسئول پروژه ماهواره امیرکبیر در این باره می‌گوید:
واقعیتش این هست که در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا تأسیس سازمان فضایی ایران کار زیادی صورت نگرفت. سازمان فضایی ایران در هر سازمان فضایی به طور کلی در هر کشوری متولی فعالیت‌های فضایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فضایی اون هست. بعد از تشکیل سازمان فضایی ایران، خب سازمان فضایی ایران با چند دانشگاه قرارداد طراحی، ساخت و آماده سازی ماهواره برای پرتاب رو منعقد کرد که ماهواره پیام امیرکبیر نتیجه یکی از اون موارد است. اگر بخوام به طور خلاصه عرض کنم، در کشور ما آشنایی بسیار خوبی با ماهواره ها در سطح ماهواره های کوچک تحقیقاتی تحت عنوان اسمال ساتلایت، نانو ساتلایت و کیوب سات ها کارهای بسیار ارزشمند و خوبی شده، اما اگر هدف نهایی رسیدن به ماهواره‌ای هست که در مدار ثابت زمین، مدار ژئو که حدود 36,000 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارن، ما تا اونجا باید کار بیشتری رو انجام بدیم، اما از این ماهواره‌های کوچک تحقیقاتی به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به سیستم‌های یک ماهواره بزرگ مخابراتی میشه استفاده کرد.
تقریبا از سال 1392 نگاه ها به علم هوافضا هم جدی تر می شود. دولت تصمیم می گیرد با هزینه بیشتر کارکردهای متفاوتی هم برای آنها طراحی کند. همه ی تحلیل ها نشان می داد که در 10 سال آینده اقتصاد هم به این علم نیاز دارد. دکتر واعظی وزیر ارتباطات وقت سال 1395:
خوشبختانه با تلاش و همت متخصصان، برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیار خوبی در سال‌های گذشته در خصوص بومی‌سازی، طراحی، ساخت، پرتاب، کنترل ماهواره و کاوشگرها صورت پذیرفته است. ماهواره‌های امید، رصد، نوید و فجر و کاوشگرهای پیشگام و پژوهش نمونه‌هایی از این موارد ارزشمند هستند. متخصصان گرامی شاهد رونمایی از سه طرح ملی در حوزه فضایی کشور باشیم. یک، ماهواره دوستی سازمان فضایی ایران که حاصل زحمات شبانه روزی گروهی از محققین، اساتید و دانشجویان کشور می باشد. دو، آزمایشگاه